أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. صفحه 219 کتاب مصباح الهدا مبحث جدیدی رو واردش میشیم، بحث عجز، فقر و دست خالی دیدن. من یه توضیحی ابتدا بدم قبل از اینکه این عبارات رو شروع کنیم بخوانم، فرق عجز و ضعف رو توضیح بدم. ببینید، عجز وقتی است که توانایی انسان برای انجام یک کاری کفایت نمی‌کنه. مثلا یه وزنه 100 کیلویه، من قدرت برداشتن 60 کیلو وزنه رو بیشتر ندارم. اینجا میگن این شخص عاجز از برداشتن اون وزنه است. قدرت داره برای 60 کیلو، اما 40 کیلو کم قدرتش، لذا عاجز از انجام اون کار. این عجزه. اما ضعف چیه؟ ضعف وقتی که اصلا آدم قدرت نداره، نه اینکه قدرت داره و کمه برای کار، اصلا قدرت نداره. این ضعف در واقع عجز کاستی قدرته و ضعف نیستی قدرته. دقت میکنید؟ لذا ضعف شدیدتر از عجزه. آدمی که عاجزه بالاخره یه قدرتی داره ولی کمه قدرتش، اما آدمی که ضعف گرفتتش دیگه هیچی قدرت نداره. فقرم یعنی توهی دستی، یعنی که آدم دستش کار میده، هیچی نه. خب حالا بعد از تعریف این واژه ها بریم سراغ خود عبارات نیست. ضعف خزانه قدرت خدا هست. ضعف خزانه قدرت هست. چرا؟ چون اونچه که مانع بهره‌مندی از قدرت الهی در وجود ما میشه همین تصور و توهم داشتن قدرت برای خودمون. تا وقتی که خودمون رو صاحب قدرت، صاحب توان، حالا هر توانی، توان جسمانی و عضلانی، توان علمی، توان ذهنی، توان هنری، توان نمیدونم معنوی، هر توانی، تا وقتی خودمون رو صاحب توانی میبینیم، این حجاب و مانع برای دسترسی ما به اون خزانه عظیم قدرت الهی که در وجود همه ما نهاده شده. خدا قدرت خودش رو در وجود عبدش قرار داد، منتها این قدرتی که وجود داره باید ما بتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم، بهره مند بشیم. اون چیزی که حائل واسط حجاب بین ما و اون قدرت، احساس در واقع پوچ و توهم داشتن قدرت از جانب خودمون. تا وقتی خودمون رو صاحب قدرت میبینیم تو هر زمینه ای، از بهره‌مندی از اون قدرت الله در وجود خودمون محروم. تو اون حدیث اولوالالباب یادتونه دیگه، بعد از اینکه اون 10 مرتبه سلوک الالله رو در مکتب اهل محبت و ولایت امام صادق علیه السلام بیان فرمودن، فرمودن تو اون مرتبه دهم آین ربه فی قلبه، بالمعاینه رب خودش رو میبینه در قلبش، عمل فی القدره. یکی از منازل آخر این بود، عمل فی القدره. اون وقت تو قدرت الهی عمل میکنه دیگه، قدرتش قدرت خودش نیست. خدا میدونه اون موقع چه قدرت عظیمی تو وجود این صالح الالله که چه خزانه عظیمی از قدرت و توانایی را پیدا کرده. این عملت القدره کی حاصل میشه؟ وقتی که از حجاب قدرت خودش عبور کنه. بله، فاذا نزل منزلت الفتنه عملت القدره، منزل 1 و 2 و 3 و 4 و منزل پنجم بود، منزل پنجم از 10 منزل. فاذا نزل منزلت الفتنه عملت القدره، یعنی دیگه حالا با قدرت الله عمل میکنه. خدا میدونه چه عظمتی از قدرت در وجوده. همه قدرت خدا در وجود این ظاهره. دیگه حالا کار خدایی از این سر میزنه. اگر خدا با اراده خودش چیزها رو ایجاد میکنه، اینم میتونه حالا با اراده خودش خلق کنه. اگر خدا امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکونه، این عبد هم اینجوری میشه. همین که اراده کنه چیزی باشه، اون چیز خلق میشه، ایجاد میشه. اراده کنه چیزی اتفاق بیفته، اون کار واقع میشه. دیگه نه نیاز به عضو و ابزار داره، نه نیازی به حرکت. فاعل بالقصد میشه، فاعل بالاراده میشه. و هیچ محدودیتی هم دیگه این توانایی و قدرت نداره. چرا؟ چون آینه وجودش بی نهایت شده و قدرت بی نهایت خدا در آینه وجود این تجلی کرده، شده مظهر قدرت الهی. خب پس ضعف یعنی رسیدن به نیستی قدرت در خودمون. ضعف همه دارند، اما پیدا کردن این سر. حالا تعبیری توی اون حدیث کسا هست، حالا من کار تو بحثای حدیث شناسی حرفاش ندارم، اون خودش بحثای دیگری داره، ولی یه تعبیری هست که نقل میکنه. وقتی پیغمبر اکرم وارد منزل حضرت زهرا سلام الله علیها شدن، فرمودن انی اجد فی بدنی ضعفا. این که آدم ضعف خودش رو بیابد، وجدان کنه، این مهمه. بلا کی قدرت داره تو هستی غیر خدا؟ همه این ضعف رو دارن، اما پی بردن به این تن، قبول کردن از توهم داشتن قدرت، چه قدرت فکری، چه قدرت علمی، چه قدرت معنوی، چه قدرت جسمی، چه هر قدرت دیگر. بنابراین ضعف خزانه قدرت خدا است. کسی که به ضعف خودش رسید، به خزانه قدرت خدا است. حالا همین مفهوم به تعبیر دیگه هم تو جمله دوم آمده که خزانه های خدا در اختیار اهل ضعف است. کسی که اهل ضعفه، کسی که همه ناتوانی های خودش رو بهش پی برده، خدا در خزانه های خودش رو باز میکنه. خدا غیوره، یعنی نمیپذیره که عبدش دست خالی بودن خودش رو ببینه و بمونه همونجوری. به محض اینکه این اعتراف کرد به ضعف خودش، یافت و با همه وجود اقرار کرد به ضعف، خدا همه خزانه های قدرت خودش رو در اختیار رو میسن. حالا دیگه با قدرت الله عمل میکنه. پی بردن به اقرار به ضعف و عجز خود در راه خدا باعث گشایش راه ها میشه. اینکه آدم پی ببره به این ضعف و عجز خودش. حالا چه ضعف که بالاتره، چه عجز. عجز یعنی نمیتونم، زورم نمیرسه، زور دارم ولی زورم نمیرسه. حالا چه توانایی عقلیم نمیرسه برای فهم و معرفت، چه توانایی روحیم نمیرسه برای اینکه تقوا و عبادت خدا رو به شایستگی به جا بیارم، چه توانایی های دیگه هم اجازه نمیده که اون چه که شایسته است انجام بده. کسی به این عجز خودش رسید یعنی کم توانی، یا به ضعف خودش رسید یعنی ناتوانی، این درها به روش باز میشه. درها به روش باز میشه، چه درهای آسمان چه درهای زمین، چه درهای آسمان معنا چه درهای همین زمین و عوامل ظاهری مادی و طبیعی. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ایمان عبد کامل نمی شود تا وقتی که اعتمادش به آنچه نزد خداست بیشتر باشد از اعتمادش به آنچه نزد خودش است. عبارت عربی این فرمود امیرالمومنین علیه السلام هم تو نهج البلاغه است دیگه. حضرت فرمود لا یستو ایمان و عبد حتی یکون به ما فی ید الله او فق منه به مافیده، یعنی صادق نیست ایمان عبدی به خدای متعال تا وقتی که اعتمادش وثوقش به آنچه نزد خداست بیشتر باشد از اعتماد و وثوقش به آنچه در نزد خودش. حالا این رو با یه اعراب دیگه هم میشه خون، لا یصدق، یعنی مورد تصدیق نیست، مورد تأیید نیست ایمانم. یا لا یصدق یعنی صادق نیست، یا لا یصدق مورد تأیید نیست، مورد تصدیق نیست ایمان عبد، تا زمانی که اعتمادش به اون چه نزد خداست بیشتر باشه به اعتمادش به اون چه که در نزد خودشه. حالا فکر کنید دیگه، هر چی شما دارید فرض کن شما یه مقدار ثروت دارید، دارایی دارید، خب این دارایی شما دارایی محدودیه دیگه، اما اون چه پیش خداست چقدره؟ نامحدود. حالا اگر اعتماد من به همین پولی که تو جیبمه قوی تر بود از اعتمادم به اون خزانه الهی، خب منم همین چیزی که تو جیبمه. اما کی مؤمنم؟ وقتی که اونی که پیش خداست و خزانه الهیست، او رو بهش اعتماد بیشتری داشته باشم، اتکای بیشتری داشته باشم، تا این پولی که همین الان دست به نقد جیبه بده. همش همین رو مؤمن. حالا ببینیم ایمان کدوم یکی از ماها قابل تصدیقه؟ واقعا اعتمادمون به اون چه پیش خداست بیشتر از اعتمادمونه به اون چه که پیش خدا. یه حدیثی یادم از پیغمبر اکرم، ظاهرا تو بحث رزق براتون خوندم، که حضرت فرمود که هر کسی دوست میداره من سر رهو ان یکون اغنى الناس، کسی که مسرور میشه به اینکه بی‌نیازترین و غنی‌ترین مردم عالم باشه. ای باید اعتمادش به اونچه که نزد خداست بیشتر باشه از اعتمادش به اونچه که پیش خودش داره. چون پیش خودش یه چیز محدوده، اونچه که پیش خداست نامحدوده. کسی به او اعتماد پیدا کرد میشه اغنى الناس دیگه، بنای خدا دست پیدا کردی، کی به پای او میرسه؟ خب پس این شاخص ایمانه. یعنی هر وقت خواستیم ایمان خودمون رو بسنجیم، مقایسه کنیم هر چی که داریم، گفتم از ثروت و پول ظاهری، از قدرت و زور ظاهری، از نمیدونم توانایی های ذهنی و فکری، از طاعت و عبادت، از هر چی که پیش خودمون داریم مقایسه کنیم اعتمادمونو به اینا نسبت به اون چی که پیش خداست و در اختیار خداست، ببینیم کدوم یکی از اینا قوی‌تره. اگر اعتمادمون به اون چی که نزد خداست قوی‌تره، اون موقع صادق ادعای ایمانی. خب حالا این کلیه فرمایش. حالا استفاده ای که تو این بحث می‌خوایم از این فرمایش امیرالمؤمنین بکنیم، طاعات و عبادات ما پیش ماست، یعنی این نمازی که خوندیم، این روزه که گرفتیم، این طوافی که کردیم، این ذکری که گفتیم، این طاعت و عبادتی که به جا آوردیم، اینا اون چیزایی که پیش ماست، از ما برمیاد انجام. ولی آنچه پیش خداست خیلی بزرگتر است. به آن امیدوار باش. یعنی امید خودت رو به طاعت و عبادت و نماز و روزه و ذکر و خلوت و مجاهدت و نمیدونم چله نشینی و ریاضت و امثال این حرفای خودت قرار نده. نمیگم اینا رو نداشته باش، اما به اینا اعتماد نکن. اینا نقطه اتفاق تو نباشه. به این چشم ندوز، به این امید نبند. یه چیزی نیست. به چی میخوای امید ببندی؟ نمیخوام مایوستون کنم، ولی یه خود پرده رو بزنم کنار، همه یأس میگیرتشون. چی داریم ما این نماز و روزه ما؟ این چی آخه واقعا؟ که کسی بخواد به خاطر این امیدوار باشه یا اتکا بکنه به اینها، یا خدای نکرده دچار غرور و عوج بشه که بله من کلی نماز خوندم، ذکر گفتم، چله نشینی کردم، چنین و چنان کردم. چی؟ یک ذره پرده رو آدم بزنه کنار، میبینه اسباب شرمندگیه، اسباب خجالته، باید درش استغفار کنیم. اینا چیه ما بهش امیدوار میشیم؟ اون یه بیش خداست، یعنی فضل خدا، رحمت خدا، به او باید امید باشه. بذار توی حدیث قدسی داریم، خدای متعال فرمود که اهل طاعت و عبادت مواظب باشن. خدای متعال فرمود اخطار میکنن به اهل طاعت و عبادت که مواظب باشن نکنه به اعمالشون اتکا بکنن، وسوقشون به اعمالشون نباشه. چرا؟ چون این اعمالشون به گرد پای اون چه که حق من خداست نخواهد رسید، هر چقدر زیاد باشه، هر چقدر بر اساس معرفت بلند، بر اساس اخلاص و عشق باشه، به گرد اون چه که حق خدایی منه نخواهد رسید. اینا اتفاق نکنن. و به رحمتی فلیفقو و به فضلی فلیتمئنو، به رحمت من باید وثوق داشته باشن، به فضل من اعتماد و اطمینان داشته باشن، نکنه به طاعت و عبادتشون اعتماد بکنن. اگر خدای متعال بخواد به عدالت خودش همین طاعت و عبادت ما رو ارزیابی بکنه، همه بدهکارن، نه من و شما، انبیاء الهی هم همه گیرن. کدوم ولی خدا، کدوم نبی خدا تونست حق خدا رو ادا کنه؟ هیچ. بنابراین به طاعت و عبادت خودمون مغرور نشیم، متکی نباشیم، امید نبندیم، دل نبندیم که نمازای ما کاری برای ما بکنه، ذکر و عبادتهای ما برای ما کاری بکنه، چنده نشینی و ریاضتهای ما برای ما کاری بکنه. ولی آنچه پیش خداست خیلی بزرگتر است، به آن امیدوار باش. وقتی احتیاج پیدا کردی، چه دنیوی و چه اخروی، چشمت را به خزانه بدوز، همه چیز پیش روست. نگاهت رو به دارایی های خودت ندوز، چه دارایی های طاعت و عبادت، چه دارایی های مادی و دنیوی و زمین. نگاهت رو به خزانه بدوز، از اونجا دیگه بی نهایتش محدودیتی نداره برای برآورده شدن حاجت. بنابراین اینم یه نکته که نباید اعتماد و اتکامون به اعمال باشه. اینا چیزی نیست، قابل اعتماد و اتکام نیست. تا وقتی که گمانمان این باشد که با همت و تلاش و هنر خودمان میتوانیم خوبان را ببینیم و به لقاءشان نایل شویم، راه به جایی نمیبریم. خب اگر سالک الله به عشق لقاء الله راه افتاده، با آرزوی دیدار خدا حرکت کرده، من کان یرجو لقاء ربه، آرزومند دیدار پروردگارش، این سالک الله میخواد ببینه خدا رو، میخواد ببینه پیامبر خدا رو، میخواد ببینه حجت خدا رو، میخواد ببینه ملکوت هستی رو، تا وقتی که به همت خودش، به تلاش خودش، به هنر خودش دل بسته که من با این عبادتام، با این اذکارم، با این ریاضتام، با این چلن نشینیام، با اینا بالاخره میرم میبینم، تا وقتی که اینجوری راه به هیچ جا نخواهد. هیچ کسی خودش نمیتواند ببینم، باید بهش نشون بدم. اینو بارها عرض کردم، هر کی میخواد خودش بره با تقلای خودش ببینه، بداند که هیچی نخواهد. یکی کسی فکر میکنه با حول و قوه خودش، با تلاش و تقلای خودش، با طاعت و عبادت خودش میتونه راه پیدا کنه اون بره پرده، کور کنه، هیچ راهی نداره. کسی خودش نمیتونه ببینه. آیات قرآن رو نگاه کنی، هر جا بحث دیدن پشت پرده است، خدا میگه ما نشون دادیم، نمیگه خودشون رفتن دیدن. راجع به حضرت ابراهیم چی فرمود؟ فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض فلیکون من الموقنین. فرمود این گونه ما به ابراهیم نشون دادیم، نگفت ابراهیم رفتی، فرمود ما نشون دادیم. هر کی که نشون دادن، نشونش دادن، خودش نتونست بره ببینه. حتی اونجایی که دیگه خدا میگه به زورم شده چشماتون رو با میکنیم نشونتون میدیم، بازم همین میگه، میگه سنوری هم آیات نافل آفا و فی انفسه هم حتی یتبین لهم انه الحق. ما بالاخره به هر طوری شده چشمایی نروام رو گاهی به باغم میکشی، گاهی به داغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمایی. اون چشم رو باز میکنه، اون نشون میده. کسی خودش نمیتونه بره ببینه. اگر کسی تو سیر سلوک باطنی به مجاهدت ها و به عبادات و طاعات و سلوک خودش دل بسته، باید بدانه که خبری از دیدن نیست. وقتی هر هنری داشتیم به کار بستیم و دیدیم نتیجهی به دست نیامد و از فعل خودمان مایوس شدیم، خدا پرده را کنار میزند و به ما نشان. گفتم اون چیزی که حجاب ماست همین توجه به اون چیزی که از جانب ماست. به هر چی که از جانب ماست وقتی توجه دوختیم، همینجا متوقف شدیم دیگه. لذا این جمله‌ای که توی مناجات سحری امام سجاد علیه السلام در ماه مبارک رمضان هست، دعای ابو حمزه سمادی، شاید یه معناش هم همین باشه. ان الراحل الیک غریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونه. خدایا کسی که به سوی تو بخواد سفر کنه راهش خیلی نزدیک. ان الراحل الیک غریب المسافه، این غریب المسافه رو خیلی عمیق بگیره. غریبه 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 غریبه، یه هم میبینید اصلا مسافتی وجود نداره. دیگه باورمون بیاد وقت میبینیم که هیچ مسافتی نداره، نزدیکتر از من به من. ان الراحل الیک غریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقه، خدایا تو حجاب و پردهی بر پیش نکشیدی در برابر خلقه که خلق تو رو نبینه. خب حجاب و پرده ندارد جمال و یار، ولی غبار ره به نشان آنظر آنظر. حالا این غبار ره چیه؟ حالا که یار حجاب و پرده نداره، این غبار ره چیه؟ انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك، جز این نیست که اعمال خود این خلق حجابی شده در برابر دیدگان اونها و نمیگذارد تو رو ببینی. حالا این که اعمال حجاب شده دو جور معنا شده، یکی این که اعمال زشت، اعمال معصیت آمیز، رفتارهای ناشایسته انسانها حجابی ایجاد کرده در برابر دیده دل اونها، نمیگذاره خدا رو ببینن. اینم درسته این معنا. اما یه معنای دیگری که من کمتر برخوردم کسی اینجوری معنا کرده باشه این عبارت رو، و خدا عنایت کرد من دیدم این معنا رو هم میشه فهمید از این عبارت، اینه که عمل خود خلق حجاب شده نمیذارن این اعمال تو رو ببینن. یعنی چی؟ یعنی این همه توجهش به نمازشه، به ذکرشه، به عبادتشه، دل به اینا خوش کرده، گمان میکنه از اینا کاری برمیان. تا وقتی که این در واقع امید به اعمال خودش بسته، این حجابه، باید از حجاب عمل خودش عبور کنه، از حجاب فاعلیت خودش عبور کنه، از حجاب حول و قوه خودش عبور کنه، از حجاب ایمان و تقوای خودش عبور کنه، از حجاب مجاهدت و ریاضت خودش عبور کنه، از حجاب مؤثر دیدن هر چیزی از جانب خودش عبور کنه، تا اون موقع ببینه اون حقیقت. و وقتی همینجوری هی داره پول میزنه و هی فشار میاره و هی به زور با تقلا هی عمل انجام میده، طاعت و عبادت انجام میده، یعنی این نشون میده به این عمل دلخوشه دیگه، به این عمل امید بسته، راه جایی نداره، این باید تمام زورش رو بزنه. وقتی هر هنری داشتیم به کار بسته، هر هنری، هر حیله ای داشتی به کار بسته، خب در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، هر حیله ای داشتی به کار بسته، درست؟ وقتی حیله ها تموم شد، اون وقت میگه فکیف حیلتی، تو سجده بعد از دعای صباح امیرالمؤمنین، فکیف حیلتی، خدایا دیگه چه حیله ای، هیچ کاری دیگه بزن بعد، هر کاری فکر میکردم مؤثره به کار بزن، همه کار کردم و دیدم نشون، نرسیدم به نتیجه، فکی فهیلت یا سب تبر یا اندام یا رفتان. پس وقتی هر هنری داشتیم به کار بستیم و دیدیم نتیجهی به دست نیامد و از فعل خودمان مایوس شدیم، خداوند پرده را کنار میزنن و به ما نشان میدن. این بحث رو خدا دوت کرده، شاید الان اقلا یه ماهیه به بهانه های مختلف داره تکرار میشه تو جلسه، نشون میده رزقتونه الان توی نقطه هستید که این بحث جدیه براتون، بلاغل دوستانی هستن که نیاز حیاتیشون. به مناسبت بحث های ماه مبارک رمضان هم یکی دوبار این بحث ها تکرار شد، که تا ما همه اون چه که از سرمایه داریم خرج نکنیم، پرده نمیره کنارا. فکر نکنید بگید خب حالا که من فهمیدم از طاعت و عبادت و ریاضت و اینا هیچ کاری برنمیاد، خب پس دیگه حالا باید پرده بره کنار. نه عزیز دل من، تا وقتی هر چی سرمایه داری خرج نشده ها، ولو در ذهن خداگاهت میگی من به اینا اعتماد ندارم، اینا کاری ازشون برنمیاد، تا اما اون تای وجود یه دلبستگی امیدی به این داره. لذا اگر پرده بره کنار الان برا میگه بله خب بی خودی که نبود من این به این کمالات دست پیدا کردم، تو که نمیدونی چقدر من ریاضت کشیدم، چقدر عبادت کردم، چقدر نماز خوندم، چقدر شب زنده. ببین دوباره برگشتی سر الان خراب کردی. برای اینکه این اتفاق نیفته باید تمام دارایی تو خرج کنی، تا اونجایی که جون داری عبادت کنی، طاعت به جا بیاری، خدمت به خلق بکنی، تا اونجایی که تو توان تو هست. وقتی خالی شد وجودت، کاسه خالی خالی شد، اون موقع خدا خودش میکنه. بنده سر سوزنی اگر باقی گذاشته باشین نمیرسی، هر چی در توانت باید خرجش کنی تا با همه وجودت وجدان کنی، لمس کنی که از هیچ کدوم از اینا کاری بر نمیاد. بلا با حرف زدن و بگی آقا من رفتم تعیین حرفا رو زد و دیگه من از امشب فهمیدم که نماز و روزه من کاری ازش بر نمیاد، پس دیگه نه نماز بخونم نه روزه، نه این بدفهمیه. نه، تو جانداری باید تلاش کنی. گفت گرچه به سوالش نه به کوشش دهن، آن قدر ای جان که توانی به دقت میکنید. وصالش رو با کوشش نمیدم، اما تا اونجایی که میتوانی بکوش. چرا؟ چون تا وقتی که این توان وجود داره وصالش رو بهت نمیدم. باید این توانت تا ته خرج بکنی، اون موقع پرده میره کنار، از اون بر پرده رو میزنن کنار، از اون بر نشان میدن. اما وقتی نشان میدن که تو هر چی داشتی خرج کردی، یه هیچ چیزی که بهش اعتماد و دلبستگی داشته باشی نمونده و اون نفس آخرتو خرج کردی. تو این دعاهای ماه رمضان هم بود که دیدی، تو بعضی از این دعاهای سحر بود که مثلا میگم این کلمه رو بهش رسیدی تکرار کن، تا نفس داری تکرار کن، بگو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، تا اونجایی که نفس نفسی که تموم شد ما درست میشه. این تا نفس تموم شد، تا جونت در بیاد بگو یا رب. ها تا هنری داری، تا عبادتی داری، تا تقوی، تا هر چی داری، هر چی که داری اینا حجابن، باید اینا رو خرجش کنی تا هیچی نمونه تا این کاسد، اون وقت حجاب از بین میره، محبوب خودش رو نشون میده. از حجاب فاعلیت، از حجاب تقوی، از حجاب عبادت، از حجاب نمیدونم فهم، از حجاب معرفت، علم، از همه این حجاب ها باید عبور. و برای عبور کردنش هم اینه که تا قطره آخرش رو باید خرج کنی، هیچ چیش رو نذار پس انداز برای خوده، قطره آخر توانش رو باید خرج کنی. هر چی تو وجود خودت ببینی حجابه. گفت تا علم و فضل بینی بی معرفت میشین. معرفت میخواد تا وقتی علم و فضل خودت رو میبینی که بله این همه من معلومات دارم، مطالعه کردم، نمیدونم مدارک تحصیلی دارم، در حوزه فلان مدارج رو طی کردم، در دانشگاه فلان مراتب رو پشت سر گذاشتم، فلان نمیدونم تیتر علمی رو به من دادن، این همه تألیفات دارم، این همه شاگرد تربیت کردم. تا وقتی علم و فضل میبینی، تا علم و فضل بینی بی معرفت میشی. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رست. هر چی ببینی در هر چی تکیه کنی. گفت تکیه بر تقوی و طاعت در طریقت کافری است. تکیه بر تقوی و طاعت در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل باید. یه صد تا هنرم داری تو سیر سلوک، به هیچ کدومش تکیه نکنی. کفر دیگه، کفر. خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. بنابراین وقتی هر هنری داشتیم به کار بستیم و دیدیم نتیجهی به دست نیامد و از فعل خودمان مایوس شدیم، یأس مطلق، خداوند پرده را کنار میزند و به ما نشان میدهد. حالا شاهد قرآن است. قرآن فرمود حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. تا وقتی که پیامبران مأیوس شدند و یقین کردند که امتشان آنها را تکذیب نمودند. یعنی همه تقلاهاش این نبی انجام داد برای هدایت قومش، دید یه نفرم هدایت نشد، مأیوس شد دیگه. حتی از استای اثر رسول، حتی رسولان مأیوس شدن، دیدن هیچ کاری ازشون بر نیومد. وقتی اینجوری شد چی شد؟ جاءهم نصرنا. وقتی یأس از حول قوه خودشون پیدا کردن، دیدن که همه تقلاهاشون رو به کار بستن، یک نفر رو نتونستن به راه بیارن، اون موقع جاءهم نصرنا، اون موقع نصرت ما اومد. حالا این آیه رو جور دیگه هم میشه خون، روزه برو میشه جور دیگه هم خون، ظنوا انهم قد کذبوا. اگه اینجوری بخونی که اصلا معنیش چیز دیگه میشه، یعنی مردم گمان کردن که پیغمبرها و وعده های پیغمبرها همش دروغه، همه زوراشون رو زدن پیغمبرها، بعدم دادن که اگه مثلا ایمان نیارین عذاب میاد فلان یا حرفا، مردم یقین کردن که اینا دروغ میگن. درست؟ وقتی اینجوری شد، یعنی تمام طاقتشون رو به خرج دادن و یک سر زوزه هم اثر نکرد. وقتی اینجوری شد اون موقع نصرت الهی رسید، جا هم نصرنا، نصرت ما اون موقع بودشون. تا به یأس نرسی نصرت نیست، حالا چه نصرت ظاهری چه نصرت باطنی. اگر کان حقا علینا نصر المؤمنین، خدا فرمود مؤمنان این حق رو به گردن ما دارن که ما اونها رو نصرتشون کنیم، چه در مجاهدات ظاهریشون با نیروهای کفر و فساد و بغی و امثالی حرفا، چه در جهاد باطنیشون که جهاد اکبر، جهاد با نفسشون، و چه در جهاد اعظمشون. سه تا جهاد درونیه، جهاد اصغر که جهاد بیرونیه، و جهاد اکبر و جهاد اعظم، که جهاد اکبر جهاد با نفسه، جهاد اعظم جهاد قلب با عقل، جهاد عشق است با حسابگری های عقل حسابگر، اون جهاد اعظمه. تو همه این جهادها خدا فرمود کان حقا علینا نصر المؤمنین، مؤمنان این حق رو ما براشون قائل شدیم پیش خودمون که نصرتشون کنیم. خب این نصرت کی میاد برای مؤمنین؟ حتی از تهی است، وقتی که همه تقلاهاشون کردن، دیدن هیچ کاری ازشون بر نیامد، مأیوس مأیوس شدن، وقتی یأس آمد، اون وقت جا هم نصرنا، اون موقع نصرت. و نیز فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، به زودی نشانه های خودمان را در آفاق جهان و در درون خودشان به آنها نشان میدن. یعنی ما به آنها نشان میدن، نه اینکه خودشان با تقلای خود میتوانند بدن. و این نکته بسیار بزرگیه، انشالله خدا بچشونه به همه ما. خیلی از کسایی که تو راه سیر و سلوک و ریاضات افتادن اینجا گیر کردن، همین حجاب اونها رو محجوب کرد، تو حجاب طاعت و عبادت خودشون محجوب، تو حجاب تقوا و زهد خودشون محجوب، تو حجاب علم و معرفت خودشون محجوب. اینا حجاب نورانی است دیگه، اون گفتیم دو دسته حجاب داریم، یه دسته حجاب ظلمانیه، حجاب ظلمانی مثلا حرص، مثل طمع، مثل بخل، مثل نمیدونم کین توزی، عداوت، ظلم، نمیدونم محبت دنیا، اینا حجوب ظلمانیه. اخلاق بد، اعمال زشت، اینا حجوب ظلمانیه. اما بعد از حجوب ظلمانی حجوب نورانیه، حجابهای طاعت، عبادت، تقوا، نمیدونم معرفت، علم، اینا میشه حجاب، اینا میشه حجاب. متاسفانه هم نیستن کسانی که تو این حجاب ها محجوب.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.